من هم فرصت هایی رو تجربه کردم که توی خانه بودم هم فعالیت داشتم. من چون آدم ایدئالگرایی هستم هیچ وقت نمیتونستم که فعال نبودن رو بپذیرم. همیشه دوست داشتم که مفید باشم و خودم از خودم احساس مفید بودم بکنم. همیشه هر تلاشی میکردم که بتونم بالاخره تو اون مرحله‌ای که هستم یک فعالیتی به نوعی داشته باشم و معتقد بودم که یکی با کتاب خوندن احساس خوشحالی میکنه، یکی با کلاس هنری رفتن احساس خوشایندی میکنه، ولی خانوم ها باید به خودشون فکر کنن و یک وقتی رو برای خودشون بذارن. اگر این وقت رو بذارن با انرژی بیشتری میتونن به خانوادهشون برگردن، یعنی میتونن وقت بیشتری رو صرف بچه هاشون کنن،
با ذوق حالشون بهتر
با حال خوبتر. یعنی بچه ها یک مادر بانشات میخوان، نه یک مادری که همیشه خودشو ملامت کنه که اگر من این بچه ها رو نمیداشتم میتونستم توی مثلا فلان عرصه علمی یا فلان عرصه شغلی موفق تر باشم. ولی وقتی مادری به علایق خودش توجه میکنه همیشه احساس میکنه که هم خودش رشد کرده، هم انرژی بیشتری برای بچه هاش گذاشته و خلاصه احساس رضایت بیشتری در نهایت داره.
پس این احساس رضایتمندی از خود منجر به میشه که شما با انرژی مضاعفی به وظایف مادری و همسری و
واقعا یک انرژی مضاعف، یعنی وقتی من ببینم که خب به آنچه که خودم دوست داشتم رسیدم، قطعا با بچه هم وقت بیشتری میذارم، انرژی بیشتری میذارم و فضای خونه در نهایت فضای بانشات و روبه جلو هست.
انشالله که همیشه موفق باشید. اطرافیان چقدر به شما کمک میکنن؟ همسر بزرگوار، خانواده چه میکنن؟ همراه هستن با شما؟
تو زمانهای مختلف متفاوت. مثلا خب الان همسر یه مقدار درگیر شغلشون بیشتر شده، کمتر، ولی خب قبلا چرا یک مقدار کمک میکردن، همراهی میکردن. خانواده همینطور، مادرم هم که همیشه در کنار ما بودن. ولی من خودم یک روحیه‌ای داشتم که همیشه میگفتم که حالا آدم باید از دیگران هم کمک بگیره، ولی در نهایت خودش باید برنامه‌ریزی کنه، که یعنی بار مسئولیت زندگی رو خودمون باید به عهده بگیریم، مدیریتش کنیم. حالا در کنارش از بزرگترها هم کمک میگیریم، ولی سعی میکنم که تا جایی که ممکنه دیگه بذارم کوپونا رو اون موقع خرج کنم که دیگه خیلی نیاز دارم.
خیلی هم خوب شده با بچه ها. حالا الان که دیگه به شکل مجازی داره کلاس ها برگزار میشه، مثلا شده با آقا سید مهدی یا نرگس سادات مجبور بشید برید دانشگاه، سه نفری برین دانشگاه، برین سر کلاس بشینین، حالا یا کار اداری دانشگاهی داشته باشید برین؟
برای مدرسه پیش اومده که بله، برای دانشگاه هم بله، مثلا برای کار فارغ التحصیلی با بچه ها به اتفاق میرفتیم بعضن.
بله. خب دلم نگاه حالا استاد و دانشجو رو در فضای دانشگاه نسبت به اینکه حالا شما با دو فرزند یا سه فرزند الان تو اون فضا قرار میگیرید و دارین کارتون رو انجام میدید، خیلی دلم میخواد بدونم چطور بود. این نگاه ها سنگین بود، نگاه ها سرزنش کننده بود، خدای نکرده چه بود؟
اولش تعجب میکنم، فکر نمیکنم، اصلا بعضیا میگفتن من فکر نمیکنم ازدواج کرده باشی چه برسه اینکه مثلا دو تا داشته باشی. بعد مثلا من میگفتم که یکیشم خونه است.
بله.
بعد از قصد میگفتم بخاطر اینکه در راستای خیلی وقت ما تو جمع‌های دوستیمون که جمع میشیم ناخودآگاه راجع به بحث فرزندآوری صحبت میکنیم که چه فایده هایی داره، چه مضراتی داره، دست و پایم آدمو میگیره نمیگیره، اینها ناخودآگاه دوستاشو میدونستم که پرسش هایی هستش که ذهن مخاطب رو درگیر میکنه. مثلا میگفتم میگم یکیش هم خونه است، بعد مثلا گفتن چطور اینها، بعد بعضی وقتا میگفتن بس دیگه مثلا، بعد من میگفتم نه ان شاء الله خدا زیادش کنه، من تازه به هم چسبیده، چون با همه وجودم مزایاش رو احساس کردم. به یکی از دوستان داشتم بچه دومش رو که باردار بود بهش گفتم که من تجربه شخصی مینه که بچه دومو که آوردم شرایطم خیلی بهتر شد، خیلی آسان‌تر شد، و بچه سومم رو که آوردم نمیگم سختی نداشت، مشکلات نداشت، چرا، بالاخره بچه ها سختی دارن، ولی اوقات فراغت بیشتری پیدا کردم. به واسطه اینکه بچه‌ها بالاخره وقت بازیشون با هم مشغول بودن یه وقتای ساعت‌ها. بعد این دوستم میگفتش که من بچه دومم دنیا اومده منتظر تحقق یافتن اون جمله رویایی تو هم که دومی از اولی آسان‌تر و سومی از دومی آسان‌تر. الان خودش هم بچه سومشون در راه هستش و واقعا حالا کسایی که تجربه منو دارن میدونن که واقعا وقت آدم خیلی بازتر میشه و خیلی شرایط به نظر من از من سر آقا سید مهدی مقدار دچار سختی و مشکلات شدم به واسطه این که حالا بهشون وابستگی داشتن یا مثلا بالاخره تنها بودن، ولی بعدش خیلی اتفاقای خوبی افتاد که الحمدلله خدا رو شکر و برای همین بچه چهارم پنجم اینها هم دیگه
تو برنامه ازش هست.
بیمی
نداره مسیر فرزند آوری هموار الحمدلله. شما اشاره کردید به این که خب به هر حال بچه ها هم در کنار شما هم شما رو به عنوان یک مادر همیشه همراه دارن و همین که شما به شدت هم براتون مهم هستش که ایدئالگرا هم هستید و دلتون میخواد که به اون ایدئال هاتون هم نزدیک بشید. اوضاع بچه ها چطوره؟ بچه ها الان حال روانیشون خوب هست؟ آیا اونها هم مثل شما مسئولیت پذیری که در دوران کودکی و نوجوانی شما داشتید رو اونها هم دارن تجربه میکنن؟
بچه ها حالا یه نکته هم من بگم که پدر و مادرها اگر حقوقی رو برای خودشون به رسمیت بشناسن و به بچه ها هم این در واقع متوجه میشن که پدر و مادر من حق دارن که مثلا برای خودشون یک تایمی رو داشته باشن، همیشه وظیفه ندارن که در خدمت ما باشن، خودشون هم یک سری علایقی دارن که ما باید به اون احترام بذاریم. این خیلی مهمه که بچه ها در واقع از اول توی شرایطی باشن یا از طرف مادر یا پدر بهشون این تفهیم بشه که بالاخره مادرت هم یک سری علایقی داره که شما باید بهش احترام بذارید. اینجوری نیست که همیشه باید این مادر یا این پدر در خدمت و بله قربانگوی شما باشن. الان شرایط خونه ما اینجوریه که در واقع هر کدوم از اعضای خانواده علایقشون محترم شناخته میشه و ما پیگیری میکنیم. مثلا آقا سید مهدی الان کلاس‌های رباتیک میره، ما خب متوجه میشیم خیلی کار فنی دوست داره، از بچگی الان تا ربات سومش رو داره میسازه. فاطمه صاد خانم ما متوجه شدیم که خیلی خوب حفظ میکنه، هر چیزی رو که میشنوه خیلی سریع با یک بار شنیدن حفظ میکنه، در حال حفظ قرآن هستش. نرگس صاد خانم خیلی علاقه به نقاشی و هنر داره، اونم سعی کردیم که تو مسیر خودش، یعنی
استعدادیابی هم داشتیم،
استعدادهاشون رو شناختیم. همچنان که بچه ها رو تو مسیرهایی که علاقه دارن سوق دادیم، خود من هم در واقع سعی کردم که تو مسیرهایی که مورد علاقم بوده حرکت کنم و یا مثلا بچه ها بگن که مامان کلاست کی تموم میشه، این بچه ها کاملا براشون جا افتاده که من الان تایمی هست که کلاس دارم. و خیلی جالبه که گاهی اینها خونه، هر ستاشون خونه هستن، ولی میدونن که تایمی که من کلاس دارم حتی نباید با هم دعوا کنن، حتی نباید صدای تلویزیون رو بلند کنن، حتی اگر کسی تلفن زنگ بزنه میدونن که نباید این رو مثلا صدایی وارد کلاس بشه که یه وقت مثلا نظم کلاس به هم بریزه. یعنی اینها مثلا با دفعات مختلف با بچه‌ها صحبت میکنیم و در واقع بچه‌ها براشون جا افتاده که کاملا مسئولانه، مخصوصا پسر بزرگترم که دیگه کلا خیلی حالا یک سری وظایف و مسئولیت هایی هم بهشون، و در این مورد باهاش صحبت میکنیم. مثلا در مورد زباله مسئولیت با ایشون هستش و حالا هر دفعه بهش میگفتم، یک دفعه بهش گفتم که آقا سید مهدی مسئولیت پذیری اینه که شما وای نستی من بهت بگم ببر زباله رو، خودت تا دیدی که مثلا سطل پر شد خودت خودکار این کار رو انجام بدی. و خیلی جالب بود، اومد حالا انتظارش فقط میخواستم که این گوشه ذهنش باشه، اومد به من گفتش که دیدی خودم خودکار بردم بدون که شما به من بگی. یعنی که این که خونه یک فضای تربیتی داره. من یکی از دوستانم با من مباحثه میکردن، میگفتن که شما چرا میگی مثلا حرف از فرزند آوری میزنی؟ بالاخره فرزند تربیت میخواد، باید شما اینو تربیتش بتونی تربیتش کنی. من در جواب بهشون گفتم که مهم اینه که فضای خونه یک فضای تربیتی باشه. یعنی ما بچه‌ها کنار دیوار وای نمیسیم بگیم بیا الان مثلا من شما رو تربیتت کنم، همین که بچه تو یک محیطی باشه که بالاخره یک سری نکات اخلاقی، یک سری بله فضای تربیتی باشه، ناخودآگاه این توش اتفاق میفته و بچه اول خیلی مهمه. یعنی ما هر کاری میخوایم بکنیم برای تربیت بچه، با بچه اول اگر انجام بدیم خود این رو بچه‌های بعدی هم تاثیر گذاشت.
خیلی هم عالی، خیلی خوب، و این نشون میده که فرزندان شما به شدت مسئولیت پذیرن، به خصوص آقا سید مهدی که دارید میگید حسابی.
نه نرگساد خانم هم
بله.
ایشون هم برای خواهر کوچیکش واقعا مثل مادر.
الان بچه‌ها کجا هستن شما تشریف آوردید؟
الان بچه‌ها منزل مادر هستن.
منزل مادر هستن. یه وقتی شده که مثلا بچه‌ها رو بسپرید به آقا مهدی بگید که من یه چند دقیقه میرم و میام بچه‌ها؟
بله.
مثلا خوب از عهده مسئولیت
بله کامل و حالا اگر این وسط مشکلی هم پیش بیاد، من حالا حتی برای دختر کوچیکه که حالا یه مقدار سواد نداره شماره تلفنم نوشتم بالای تلفن چسبوندم، یعنی هر کدومشون هر لحظه بخوان من در دسترسشون هستم و باهاشون صحبت میکنم اگر یه وقت حالا مشکلی وسط بشه، ولی کوتاه مدت دیگه، مثلا یک ساعت اینها. بله. بچه ها خیلی تنها نمیذارم.
خیلی هم عادی. ما یه بخش رو به اتفاق شما شنونده ها بشنویم، برمیگردیم و در خدمت شما هستیم همچنان با افتخار. شنوندگان محترم، من با اشتیاق اینجا شنونده صحبت‌های مهمان عزیزم زهرا سادات خانم فروتن هستم. فکر می‌کنم شما هم از شنیدن تجربیات با ارزش این بانوی بزرگوار لذت می‌برید. خانم فروتن، اشاره داشتیم به اینکه شما خب به حال علاوه بر اینکه همچنان تمایل دارید به اینکه ادامه تحصیل بدید، تازه ورود پیدا کردید به رشته‌ای که علاقه‌مندش بودید. من فکر می‌کنم اینجور که در شواهد و قرائن میشه احساس کرد شما به رسیدن به دکتری روانشناسی هم کاملا اشتیاق دارید، اصلا برنامه‌تونه، پلنشو دارین. درسته، ان شاء الله موفق باشین. درست حد زدم پس. ان شاء الله موفق باشین. از طرفی دیدم که تو صحبتاتون اشاره می‌کنید به اینکه همچنان هم مصر هستید که ان شاء الله فرزندان بیشتری هم داشته باشید. اشاره هم کردید که تلاشتون همیشه این بوده که زمانهایی رو هم برای خودتون داشته باشین، چرا که یک مادر شاداب و یک مادر سالم به لحاظ روانی میتونه فرزندان سالمی رو هم و صالحی رو هم تربیت کنه. تا به حال شده که تو جامعه از جانب حال خانواده، دوستان و حالا شهروندان مورد نقد واقع بشید که شما واقعا تا کی میخوای همین رویه رو ادامه بدی؟ کی میخوای زندگی کنی؟ من فکر کنم از این واژه خیلی ماها همیشه تو زندگیمون شنیدیم. کی میخوای به خودت برسی؟ کی میخوای زندگیت رو رو روال خودت قرار بدی؟ همچنان میخوای این مسیر رو ادامه بدید. از این نقدا شدید شما؟
بله خیلی. مخصوصا وقتی که کارهای مقدار گره میخوره، پیچیده میشه، یه سری کارها همزمان میشه، خیلی وقتا اونم حالا اوجش مثلا معلومات هایی از اطرافیان هست که حوصله داشتی حالا شروع کردی دوباره.
بله.
یا مثلا یه وقت میگم نیشکنایه هایی، نیشکنایه اسمشو نمیزن ولی
اصلا دلسوزیه اغلبش.
آره مثلا حالا میخوای بعد از این بری دوباره یه رشته دیگه مثلا اینجوری باز هم چیز میکنم، ولی حقیقتش اینه که من یاد گرفتم یه مقداریشو. شاید اولا یه مقدار ناراحت میشدم یا با خودم فکر میکردم راجعش، ولی الان یاد گرفتم که کسی که واقعا هدف داشته باشه و هدفش رو ببینه دیگه اینها رو میشنوه، ولی فقط میشنوه، یعنی تأثیری توی کارش سعی میکنه اتفاقا مدیریتش رو بیشتر کنه که به دیگران ثابت کنه که من تونستم آنچه که میخواستم رو بهش برسم. بعد با خودم وقتی فکر میکنم میگم خب الان بقیه ملامت میکنن، من بیام به حرف بقیه بذارم کنار، اون موقع که بذارم کنار حسم نسبت خودم چیه، الان که مثلا دارم یه کاری رو فعالانه انجام میدم چه حسی دارم، بعد که اون این کارم تموم بشه و به نتیجه برسه پشت سرم رو نگاه کنم چه تصویری از خودم تو ذهنمه، و اینکه اگر یه کاری رو نیمه تموم بذارم چه تصویری از خودم تو ذهنمه. همه اینها رو که بالا پایین میکنم به این نتیجه میرسم که راهی ندارم جز ادامه دادن، جز اینکه همه این سختی ها رو یه جوری کنار هم بتونم مدیریتش کنم و آخرش هم از خودم لااقل راضی باشم دیگه. یه وقتایی هم فکر میکنم که عمر داره به سرعت طی میشه، یعنی فرصتی نیستش که بخوایم از دست بدیم. اگر بخوایم به اون ایدئال هامون برسیم ناخودآگاه مجبوریم سختی‌هایی رو به جون بخریم.
پس در واقع نقدهای دیگران انگیزه است برای شما برای اینکه با قوت و قدرت بیشتری ادامه بدید. الهیش یادم رفت بپرسم اون ماجرای آزمون زبان فرانسه تو به کجا رسید؟ همزمان با بارداریتون بود؟
آزمون زبان فرانسه هم نخه، دقیقاً قبل از بارداریم بود که بعد من میخواستم برم برای تدریس زبان فرانسه که متوجه شدم که آقا سید مهدی رو خدا به ما داده.
خب خدا شکر شما مسلط به زبان انگلیسی و مطالعاتی هم در حوزه زبان عرب دارید، درسته؟ بله. زبان انگلیسی رو چطوری در همین اثنای فرزندآوری و فرزند پروری؟
زبان انگلیسی رو از همون در واقع به لطف خانواده دیگه از همون دوران راهنمایی دبیرستان ما مشغول شدیم برای زبان انگلیسی، ولی فرانسه رو به واسطه رشتم که بتونم با متون اصلیش در واقع در ارتباط باشم انتخاب کردم.
مطالعات زبان عربی هم که
زبان عربی من از همون دوران دبیرستان به واسطه معلمی که داشتم و عاشق ایشون شدم خیلی علاقه داشتم که زبان عربی رو کامل بتونم بخونم و مثلا قرآن که میخوندم قرآن رو برای خودم اعراب و تحلیل صرفی میکنم، این الان نقشش چیه، این نقشش و لذت میبردم.
خیلی خوب. بچه های شما به همین اندازه با درایت و تدبیر هستن در مدیریت زمان و رسیدن به موفقیت های بیشتر؟
ناخداگاه مادر ناخداگاه تو فضای قرار میگیرن که مثلا یه وقتی من پسر بزرگم مثلا میبینه خواهر کوچیکش حالا هنوز تکالیفش مونده هرس میخوره میگه دیر شد بود و کاراتو انجام، یعنی بدون که من بگم من بهش میگم که حالا شما هرس نخور انجام میده، ولی مثلا ناخودآگاه این حس مسئولیت پذیری نسبت به همدیگر رو دارن، یا مثلا دخترم نسبت به خواهر کوچیکترش
بله.
مثلا مراقبت کنه ازش و اون براش اتفاقی بیفته این حتی احساساتی بشه ناراحت بشه. خیلی خیلی من یه خاطره بهتون میگم، من یه دفعه بچه خب حالا الان که کلاس ها مجازیه صبح ها یه مقدار خب خوابشون بیشتر بود،
بله
البته دخترم حضوری میره مدرسه، بعد خب من صبح اول وقت کلاس داشتم و خب اینها بیدار شده بودن و در واقع خب طبق قانونی که خودشون میدونستن نباید وارد اتاق میشدن تا من کلاسم تموم شه و من بیام بیرون. بعد من اومدم بیرون خیلی تعجب کردم، دختره بزرگم سفره انداخته، بعد همه وسایل صبحانه رو آورده که هیچ مثل مدل فیلم ها، یه لیوان شیر آورده یه لیوان چای آورده نمیدونم آخه. کاملا یک سفره خیلی شیکی رو دیزاین کرده بود و داشت به خواهر کوچیکش صبحانه میداد، لقمه میکرد. من خیلی اصلا اومدم شگفت زده شدم که
چجوری
احساس آره چجوری احساس رو کرده که بعدش میگم مامان نرگس، یعنی قشنگ به خواهر کوچیکش احساس مادری داد. بعد ازش میپرسید الان چی دوست داری بخوری، مثلا من چه لقمه ای برات بگیرم، و این خیلی به من احساس خوبی میداد که خدا شکر بچه ها هم توی این پروسه رشد کردن.
خدا حفظتون کنه. خیلی عالی بود، خیلی شنیدنی بود تجربیات شما، برای من خیلی مفید بود، امیدوارم دوستان شنونده هم ازش حسابی استفاده کرده باشن. خیلی لطف کردید خانم، سپاسگزارم، ممنونم از این که قبول زحمت کردین، تشریف آوردین، و من هم با تمام قلبم آرزو میکنم که شما در مسیری که قرار دارید هر روز بیشتر از گذشته موفق باشید انشالله، و به تمام خواسته های دلتون و قلبتون و آرزوهاتون برسید انشالله. متشکرم، ممنونم از شما. یه بخشی رو به اتفاق شما دوستان شنونده میشنویم، برای عرض خداحافظی خدمتتون میرسم. شنوندگان محترم برنامه خاتون، امیدوارم شنیدن این برنامه برای شما هم جذاب بوده باشه. ممنونم از همراهی شما و به امید خدا وقت بخیر. خدا نگهدار.
هر گونه نظر، انتقاد و پیشنهادی که راجع به برنامه‌های مختلف رادیو گفتگو دارید، میتونید از طریق شماره روابط عمومی سازمان صدا و سیما 162 به اطلاع ما و همکارانمون برسونید. اگر هم دوست داشتید، نظرهای خودتون رو میتونید به شماره 30000-1035 پیامک کنید. شماره پیامک رادیو گفتگو در اختیار شماست.
در سایه سار نخل ولایت،
قال الله تعالى والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر ويقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون الله ورسوله أولئك سيرحمهم الله إن الله عزيز حكيم. همه برادران و خواهران عزیز را و خودم را دعوت میکنم، توصیه میکنم به رعایت تقوای الهی در گفتارمون، در کردارمون مراقب باشیم از حدود الهی خارج نشویم. تقوا معناش اینه. در این آیه‌ای که تلاوت کردم، مسئله مهم پیوستگی مؤمنین با یک دیگر مطرح شده است که در تعبیرات قرآنی به این پیوند و این پیوستگی گفته می شود ولایت، ولایت مؤمنین با یک دیگر. این مطلب در چند آیه از قرآن آمده است. در این آیه نتیجه این ولایت و همبستگی را رحمت الهی معرفی می‌کند. اولئک سیرحمهم الله، یعنی اگر شما مسلمانان با یک دیگر پیوند و ارتباط و همکاری و همدلی داشته باشید، رحمت خداوند شامل حال شما می شود. بعد فرماید ان الله عزیز حکیم، آیه شریفه را با ذکر عزت الهی و حکمت الهی پایان می دهد. شاید از این جهت است که رحمت الهی در این مورد متناسب است با عزت پروردگار و حکمت پروردگار، چون رحمت خداوند انواع فضائل نازله از سوی پروردگار بر بندگان را شامل می شود. همه نعمت ها، همه لطف ها، همه حوادث زندگی رحمت الهی است. لکن در این آیه شریفه این رحمت متناسب است با عزت و حکمت. عزت الهی یعنی سیطره قدرت پروردگار بر همه عالم وجود، حکمت الهی یعنی استحکام و استواری همه قوانین آفرینش. شاید در این آیه توجه به این معنا خواستن ما رو بدهند که اگر مسلمان ها با یک دیگر اتحاد و اتفاق داشته باشند، عزت الهی و حکمت الهی پشت سر اینهاست، می توانند از قدرت بی پایان الهی استفاده کنند، می توانند از مقتضای سنت های پروردگار و قوانین الهی استفاده کنند. خب این ولایت یعنی چه؟ یعنی پیوند و همبستگی مسلمانان با یک دیگر. این شد سیاست قرآنی برای مسلمان ها.
بسم الله الرحمن الرحیم. 21مین دوره نمایشگاه بین‌المللی لوازم و تجهیزات پلیسی، امنیتی و ایمنی ایپاس 2024 با هدف ارائه آخرین فناوری ها، تجهیزات، تولیدات و خدمات این حوزه در بخش های کامپیوتر و شبکه، سخت افزارهای برق و الکترونیک، سامانه‌های هوشمند، فناوری اطلاعات و ارتباطات و نرم‌افزارهای رایانه‌ای، ملزومات نور و تصویر، سیستم‌های مبتنی بر ماهواره، سیستم‌ها و تجهیزات امنیتی و حفاظتی، ترافیک، کنترل تردد و راهبند، لیزر و فوتونیک، سیستم های مخابراتی، تجهیزات ایمنی و اطفای حریق، تسلیحات و مهمات، یونیفرم و لباس، مواد پیشرفته و محصولات مبتنی بر فناوری های شیمیایی، حمل و نقل زمینی، دریایی و هوایی، ماشین‌آلات و تجهیزات پیشرفته، امداد و نجات، حوزه انرژی، سیستم های آموزشی و مشاوره‌ای، حوزه های اقتصادی، بانکداری و بیمه، دانش بنیان و استارتاپ و با حضور مخترعین و مبتکرین برگزاری نشست ها و کارگاه‌های آموزشی. زمان دوشنبه 30 مهر ماه الی 3 آبان 1403، مکان مصلای بزرگ امام خمینی رحمت الله علیه. ساعت بازدید 9 صبح الی 18. نمایشگاه بین‌المللی ایپاس.